بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلواتی دیفر. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. عنوان بحث کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست؟ از ابعاد گستردش به یه زاویه‌ای فعلا می‌پردازیم که عرض می‌کردیم ما با حقیقت واقعی عاشورا یا هر حقیقت تاریخی مستقیم در ارتباط نیستیم. اون واقع از طریق روایت ما از اون واقعه در ذهن ما تصویر می سازه. این که روایت ما از کربلا چیست، روایت ما از سید الشهدا چیست، ماها رو ردبندی می کنه. یکی معرفتش متفاوت از معرفت دیگری می شه. شیعیان الحمدلله رب العالمین علی‌رغم مشکلاتی که هست و کمبودهایی که به واسطه غیبت حضرت حجت صلوات الله علیه احساس میکنن، تصویرشون از سید الشهدا یک منجی نجات بخش در بسیاری از اوقات، در بسیاری از موارد، گرچه تصویرمون کوچک از اون حقیقت بزرگ که قبلا مثال زدیم، اما به نظر میرسه انشاءالله که با واقعیت سید الشهدا تناسب و تطابق داره، گرچه کوچک. حالا به نگاه شیعیان بر میگردیم بعدا اگر زنده باشیم. عرض کردیم یه اتفاق بدی که هست اینه که در فضای جهان اسلام سید الشهدا صلوات الله علیه یه محبوبیت حد اقلی فل جمله همراه با رودروایسی داره، به جهت اینکه تصویر ذهنی مردم رو خراب کردن، کاری کردن که نشه او رو الگو قرار داد. و عموم جهان اسلام در این زمینه ظاهر امر اینه که مقصر نیستن. شاید ما در ضعف تبلیغ مقصر باشیم، ولی اونها شاید مقصر نباشه. یعنی از بدو تولد تا لحظه مرگ شاید به ذهنشون خطور نمی کنه که همچی بلایی سرت فکرشون آمده باشه، احتمالم چه بسا ندن. از اون طرف هم ما خبری ایجاد نمی کنیم، معارضی تولید نمی کنیم که اونا بخوان احتمال بدن. همین عزاداری که ما می کنیم در اقطار عالم سر و صداش بالاخره میره و اونا روش فکر می کنن. در کشورهای افریقایی کنگره هایی راجع به کربلا هست همین چند ماه آینده. موضوع یکی از اصلی ترین موضوعاتش عزاداریه و موضوع مظلومیت حسین. این مظلومیت سید الشهدا یه مسئله از اوزه واضحات برای ما، ولی برای اونا نه، روش مظلومیت خودش وارد یه وادی شده. همه این کلمه ساده مظلومیت هم ممکنه نفهمن و نپذیرن. در این تصویرهای غلط که بحث میکردیم دیروز بحث رسید به یه جایی که ناتمام موند، اونم این که آقا اصلا شأن اهل بیت عجل وارد این کثافات دنیا بشه، شأن اهل بیت عجل از مسئولیت و حکومت. حالا این رو هم در انواعی میگن. یا آقای که هم خودش انحراف فکری داشت، هم پدرش، میگفتش که اصلا آقا قدیر و بعد حکومت خواهی سید الشهدا در جایی که اکثریت امت اسلام به سمت دیگری رفتن، این خلاف دموکراسیه، این صورتی شده یه اون تصویر غلطه. و قدیر اصلا یه پیشنهاد بود به جامعه اسلامی. شیعه سین ما از تصاویر غلطی که بود در میان جهان اسلام عرض کردیم، اونایی رو فعلا داریم عرض میکنیم که بین ما هم به دلائلی طرفدارانی داره. حالا واضحه که یکی که شیعه است ممکنه همه اون نگاه رو نپذیره، ولی اینو گفتن. حدود 10 سال پیش مقالم نوشت در روزنامه‌ای که اصلا قدیر که خلاف دموکراسیه، به اون شیوهی که دیگران میگن دموکراتیکه، که حالا شاید امروز بهش برسم اشاره کن. این صورتی شدش. اون یکی های دیگه در فضای متصوفه مثل ولی الله دهلوی، پدر جد طالبان امروز، میگن اصلا خدا نمیخواست که علیر و اولادش رو آلوده کنه، لذا به خلافت اونها راضی نبود و لذا اونها رو یاری نکرد. اصلا خلافت مال این خانواده نبود، حکومت مال حاکمان، مال دنیایا. اینا اولیاء خدا در سلوک و طریقتن، تو اونجا میریم سراغ اینا. به این شکل واضح کسی در شیعه نمیتونه این حرفو بزنه، چون بحث خلافت اهل بیت خیلی واضحه. ولی حکومت چرا؟ دیروز هم عرض کردم استاد برجسته‌ای بود رحمت الله علیه، میگو اگر رها کرده بودن اهل بیتو، اهل بیت میافتن منبر درس میدادن، یعنی 2 واحد امامت میگفتن، 3 واحد توحید میگفتن، اینا دیگه کاری با این کثافات حکومت نداشتن. یعنی اصلا زمینه ذهنیش اینه که حکومت یعنی کثافه. اینجا بود که یه لحظه‌ای برخلاف میلمون در این دهه یه کوچولو سوزنی هم به خودمون زدیم، گفتیم در این روزگاران ما خدا انشالله اون مسئولانی که خوبن، صبح و شام نمیشناسن، دست از پا نمیشناسن برای خدمت به مردم رو، با اخلاصن، خدا به اخلاصشون برکت بده، عاقبتشون رو به خیر کنه، با امیرالمومنین محشورشون کنه. اما بالاخره یه دم هستن که اینا خیلی کمک میکنن که در جامعه شیعی با تعجب که در جامعه شیعی هم کسانی پیدا بشن و همچین نگاهی داشته باشن. وقتی مسئول رو نگاه میکنن فکر کنن که حکومت و سیاست یعنی کثافت. و آقا ما بخواهیم یا نخواهیم، نگاه سیاسی ما بدونید اینو مستقیماً در اعتقادمون اثر میذاره و نگاه اعتقادی ما مستقیماً در سیاست. اگر الان برن در دانشگاه های ما بررسی کنن جریان های الحادی رو، حالا من واضح حرف نمیزنم به جهاتی که تبلیغ اون جریان نشه، خوب دقت کن، اهلش باشن از فضاهای محیطای دانشجویی کاملا میدونن، یه خط پررنگتر از قبلی قبل از این ماجراهای یه سال اخیر که یقه کشی شد توی موضوعاتی، اشتباهاتی بود و اتفاقاتی و بعد کینه توزی هایی و این یه سال اخیر کار نداره. اگر فضای دانشگاهی رو کسی رصد کرده باشه، در ارتباط باشه، میبینه که یه خط الحادی هم نمیگم 60%، ولی یه خط الحاد روشن، به درصدش کار ندارم، پررنگ شد در فضای دانشگاهی ما. و اگر تهشو میرفتی در میووردی که بعضی از دوستان ما شروع کردن به ریشه یابی این، به یه شخصیت فیلسوف خارج نشین نیست، در ایران میرسیدی که خودش امروز قائل به الحاد نیست، اما یوهو در فضای روشنفکری دانشگاه جمعی رو به الحاد کشوند، یعنی طرف نماز شب خون الان رسماً مرتد. نمیگم خیلی زیادن، ولی هر کسی تو این زمینه کار کنه کاملاً براش روشنه، یعنی اهل اطلاع میدونن راجع به کی دارم حرف میزنم. هیئتی الان ساب به سید الشهدا نعوذ بالله، اون شخص خودش ساب نیستا، ساب نمیکنه. اما اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، در آورند غلامان او درخت از بیست. افراط و تفریط تو پایین دست بیشتر هم میشه دیگه. با اینا که صحبت میکردن، آقا چی شد تو مثلا فرض کن دانشجو مهندسی بودی، دانشجو پزشکی بودی، تو رو چه به مثلا مباحث سنگین فلسفی، اصلا عقلت به این حرفا نمیرسه، همه علاقه ندارن، مباحث خاصیه اینا، همیشه مشتریش خیلی محدوده، تهش رو که در میاری تو چی شد که نسبت به این آدم گاردت واس شد؟ یوهو خوب دقت کنی. حالا الان شاید آدرس بدم روشن میشه دارم کیو میگم، باز ولی سعی میکنم مبهم بگم. اینا گفته بودش که ببین سال 88 که شد یه اتفاقاتی که تو کشور افتاد، ما دیدیم یه آدمی که این رو نقطه اوج بعضی از علوم عقلی میدونستیم و به شدت گوشه‌گیر بود، این ناگهان یه دستبند سبزی دستش کرد و توی تظاهرات شرکت کرد. خیلی کار ساده ایه و ما رو عرق این که یه دانشمند برجسته‌ای ما اختلاف سیاسی داریم. نمیخوام بگم هر کسی تو سیاست مخالف فکر من اینجوری ها، دارم تأثیر مسائل سیاسی ساده نگیرید، مسائل سیاسی آسون نیست، قبلا هم عرض کردم بنده اینو با تطبیق عرض میکنم. اصلاح طلب و اصولگرا کتاب هاشون راجع به سید الشهدا با متفاوته، برید ببینید نظریه فلسفه قیام سید الشهداشون با هم متفاوت. حالا این به این معنی که این حق اون باطله کار ندارم، اصلا نگاه سیاسی قطعا به دبستون داره با نگاه فکری آدم، بیشک موجوده دیگه، میشه بری ببینی. یعنی ساده انگاری نماد کرد، کما که من روز اول عرض کردم شما به شعرش روزخان و منبر منبری هم ساده انگاری نماد بکنیم، اونم تصویر شما رو داره تغییر میده در عقاید شما. حالا باید باشد یا نباید باشد و کار ندارم، الان موجوده، این اثر هست. این دیده بود یه آدم برجسته‌ای، یه دانشمند فوق‌العاده‌ای در علوم عقلی. بالاخره من یادم سال 70 و مثلا 8 یا 9 بود، 4 تا جزوه تاریخ فلسفه ایشون رو که کپی شده بود یه رقم گزافی، مثلا به پول الان فرض کنید 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون مثلا، من تهیه کردم که بخونم، بعدن ازم سرقت کردن، چون با اینکه کپی بود ولی چون نبود مثل الان که نبود، فجازی و مجازی خیلی نبود، کپی بود، صحافیش هم صحافی ساده بود، بعدم از من دزدیدن اصلا. حالا یه طرف نگاه میکنم این یه درگیری سیاسی پیش اومده، یه طرف عالم استخونداره مثلا مرحوم آقای مصباح هست یه طرف. خب حالا نگاه به آقای مصباح از نظر سیاسی هر جور میخواد باشه باشه، از نظر اینکه یک عالم ترازه یکه هست دیگه، این من خلع بود میگفت، یهو دیدیم این دستبند سبز دستش کرد اومد تو خیابون. ما هم چون نگاه سیاسی داشتیم، انتقاد داشتیم، میگفتیم رأی منو پس بده فلان، رفتیم پشت این، روی این حساب که این درد ما رو درک کرده رفتیم در جلسات شرکت کردیم. بعد این راجع ماهیت وحی صحبت میکرد، حالا خودش الان چی میگه کار ندارم، اینا قائل به این شدن که وحی کشک. او راجع به تجربه های نبوت صحبت میکرد، اینا قائل شدن نبی متوهمه. او راجع به اسماء و صفات خدا صحبت میکرد، اینا خدا رو موهوم پنداشتن، مرتد شدن. یعنی اگر اون روز تو دعوای سیاسی این به خاطر میل سیاسیش به این فرد نزدیکش نشده بود، هیچ وقت حوصله رفتن در اون جلسات تئوریک کل آدم میپوکه نداشت. سیاست رو دین اثر جدی میذاره، دینم رو سیاست. خدا انشالله سیاست ما رو اخذ شده از دینمون قرار بده، نه بالعکس. شما قرن به قرن مطالعه کنید راجع به سید الشهدا صلوات الله، میبینید کاملا متناسب با تحولات اجتماعی فلسفه قیام سید الشهدا در نگاه نویسندگان تغییر هی کرده. حالا باید بررسی کنی کدوم اینا از حقایق گرفته شده، کدوم اینا از نیاز اجتماعی طرف. هر کی نیازشو برداشته چسبون، چون سید الشهدا زورش زیاده. جالبه به شما عرض کنم این آقایی که مخاطبین قابل ملاحظه ای، نمیگم تعداد زیاده، این فضای تئوریک سنگین مثلا فرض کنید بدنه 200 هزار نفری که ندارن، که مرتد شدن بعضیا با حرفای او، ایام محرم سخنرانی هم میکنه. چرا؟ هر کسی دوزار عقل داشته باشه میدونه نباید جلو سید الشهدا وایسه. حب به سید الشهدا صلوات الله علیه مثل سیل میکنه طرف رو میبره. لذا او که ازش ارتداد برداشت کردن در محرم یا رجب محسن، مسیحای دین و اسطوره انسانیت و اینا سخنرانی میکنه. این تصویر که آقا اصلا حکومت شأن اهل بیت نیست، از کجا به وجود اومده؟ از اونجا، از تصویری که مسلمانان غیر شیعه از خلافت یزید دارن. شما اگر خلافت یزید رو مشروع بپنداری، یعنی خدا خواسته، خدا اجازه داده، تصرف او در بیت المال را خدا حلال شمرده، او نمیتونی که عکس خدا رو پاره کنی. که ناخداغا تصویری که از او در ذهن شما ایجاد میشه، میبینی انگار که یه عده آدم هستن اومدن فدایی بقیه بشن، مثل اون کسی که مین خونسا میکنه فدایی بقیه است تا زمین رو پاکسازی کنن بقیه بخوان ردشن. این با این ابزار منفجره دائم در خطره و خب طبعا ممکنه آلودگی هم پیدا کنه. کسی که میخواد مثلا فرض کن آلودگی های سمی بیولوژیک رو مثلا خونسا کنه، این خب سر و کله با اینا که میزنه دستاش آلوده میشه دیگه. میگن آقا طبیعیه دیگه، این بنده خدا خواسته بار مردم رو ورداره دیگه، بالاخره با سم هم سر و کار داره دیگه، استنشاق سم کرده، چه توقعی دارید که این صاف و صوف بمونه؟ منتها خدا میگه اهل بیت حیفن، شأنشون عجله، یزید مزید برن. هم حکومت که نمیشه بی حکومت باشیم، هم حالا بدن این حکومت یزید اداره کنه بنده خدا، حالا معفو هم اصلا دیگه چیکار کنیم؟ با کثافات دنیا سر و کار داره دیگه، طبیعیه دیگه. تصویری که از یزید مخابره میشه باعث میشه اون تصویر از سید الشهدا فهمیده بشه. تصویری که از یزید مخابره میشه چجوریه؟ این حاصل یک روند 50 ساله واضحه. ما قبلا تو مباحثمون به عنوان میوه ارگانیک ازش استفاده کردیم و تعبیر کردیم، یعنی محصول طبیعی بدون هیچ افزودنی غیر. حالا من چند تاشو اشاره فقط میکنه که این بحث معلوم باشه چی میخوایم بگیم، اما خیلی وارد عمقش نمیشه. دیروز اشاره کردیم در منطق دین اون کسی که مسئوله، اون کسی که حاکمه، فراری از مسئولیت به شدت، بار سنگین رو دوششه، خادم همه است. و برای همین کسی اینجوری که مثلا فرض بفرمایید که همون جور که یه نفر تو این منطقه خیابون ایران و شهید قادری و اینا نامزد نمیشه بیاد التماس کنه بی مزد و بی مواجب در خونه ها رو بزنه بگیم من آشغالای شما رو ببرم سلد آشغال بندازم. چرا؟ درآمدی نداره؟ هستن دیگه عده بندهای خدا خدا حفظشون کنه. کار سختی هم هست، بوگندو هم هست. اگر کسی ملتفت باشه به اینکه این بار سنگین چیه، چقدر سخته، چقدر حساب پس دادن داره، عقل سالم داشته باشه و دزد نباشه، قاعدتا باید فراری باشه. یعنی مشکل روانی نداشته باشه، درست موضوع رو تصور کرده باشه، روانی نباشه، دزدم نباشه، این نباید مسئولیت قبول کنه. قاعدش اینه. باید وقتی میگن آقا ما کسی رو پیدا نکردیم تو بیا رهبر بشو، بگه فاجعه است، شروع کنه خودزنی. باید خودزنی بکنه، نباید بپذیره. عقل داشته باشه، دزد نباشه، روانی نباشه، درست موضوع رو تصور کرده، نباید بپذیره. مگر اینکه کارو به جای برسونم میگم نداریم دیگه، هرچی گشتیم نیست. تو ایام جنگ شده اینطوری، تو ایام جنگ شده میخوان جراحی کنن، مثلا ترکش مهمی توی جای مهمی از بدن یه فرمانده است، فقط یه پرستار اونجاست، فرصت نیست وایسن یک پزشک جراح برسه، امکان انتقالش نیست. بله، مجبور بشه این پرستاره ممکنه جراحی هم بکنه، این معفو هم است. این دائما هم پناه به خدا میبره با عشق چشم، بگه خدای بار به این سنگینی، من آمپول قرار بوده بزنم، حالا جراحی نمیتونم بکنم، حالا جراحی هم اتاق میخواد، ایزوله است، فلانه، اینجا وسط بیابونه، دوره غیبت همش همین جوری وسط بیابونه. لذا کسی بخواد مسئولیت به عهده بگیره باید اضطراری باشه، وگرنه کسی ولع داشته باشه. خیلی از مسئولین رو آدم نگاه میکنه، از اون یکی مسئول انتقاد میکنن، آدم تهش رو که نگاه میکنه میبینه که چون او بلد نیم من بلدم، بعد این یکی میاد بدتر از اون یکی میشه گاهی اوقات، چون به نظر من هنوز تصور نکرده که چه اتفاقی افتاده، که این مسئولیت یعنی چی چی، این بار یعنی چه چیز. اون نقلی که از امیرالمومنین دیروز عرض کردیم، این همه اشکال میتونست به تعلق زبیر بکنه، اما در موضوع پست گرفتن فرمود طمع دارن. طمع نداشت، چهار تا بازدست بالا سرش میذاشتم. این کارو کرد حضرت دیگه، حضرت شورای قاضی رو عزل کرد، جامعه به هم ریخت، گفتن این یادگاری عرض کنم خدمت شما فلان خلیفه است، حضرت جامعه به هم میریزه، برش گردون، ولی یعنی عملا تبدیلش کرد به پست تشریفاتی. قاضی حکمش نافذه و کسی هم نمیتونه حکم قاضی رو ببره. گفت هر حکمی خواستی بدی قبل از این که بخوای بنویسی حکم رو بده من ببینم، بعد ابلاغ کن. یعنی قاضی نیستی، و اینم برای اینکه قاضی زایه که بنویسه، انگار بچه دیکته بنویسه بالا دستی اشکالشو بگیره، حواسشو جمع میکرد که غلط چیزی ننویسه که امیرالمومنین بخواد رد کنه دیگه. عملا تبدیل شد به منشی دادگاهی که امیرالمومنین قاضیشه. بله این، اما خب جامعه رو آروم کرد از رد. فرمود طلحه و زبیر فرمود که اینا طمع دارن، گوشتو نمیشه دست گربه داد. آدم های ناشناس یا تو 6 ماه شروع میشه به تبلیغاتشون، حکم کلی آدم نمیتونه بده، بعد حساب پس بده قیامه. ولی این بالاخره به ذهن آدم میرسه، چون تجربه نشون میده که تو کجا کار کردی که میخوای بری جای بعدی. جامعه مسلمین چون یزید و خلیفه مشروع میدید، چون رفتار او را مطابق با فقه سیاسی اسلام میدید، هرچی نگاه میکرد کثافت میدید، از اون طرف مطابق با شریعت میدید، شما باشید چه کار باید بکنید؟ بعد بگید آقا دیگه این هست دیگه، خونه پذیرایی داره، سرویس بهداشتی هم داره، اهل بیت رو میبریم تو پذیرایی، سرویس بهداشتی میدیم به یزید و اینا، توجه میکنیم. اما حالا منطق امیرالمومنین رو ببینین. امیرالمومنین صلوات الله علیه که در عبادت عالم معلوم نیست نظیرش رو دیده باشه، خدا انشالله از اون خوفی که امیرالمومنین داشت روزی ما کنه. اجری اگر قراره به ما بدن، ارتقاء توحیدی و ولایی ما باشه انشالله، حال عبادتمون تغییر کنه انشالله. اون آقایی که شبام مدهوش میشد از خوف خدا و من گیج میخوابم راحت، این مال فهم منه. یه گیجی داره میره سمت تو رودخونه، روی چوب نشسته داره میره سمت یه آبشار 200 متری، راحته. تا وقتی نبینه ارتفاع رو راحته. اون کسی که حقیقت عالم رو میدونه، عظمت رب الارباب رو میدونه، منن رب الارباب خودش میدونه، لطائف و کرامات حضرت حق رو به خودش میدونه، هرچه خوب عمل کنه بازم خودش رو بدهکار میدونه، هرچه خوب عمل کنه خودش رو بدهکار میدونه. من راه، من تازه پررو هم هستم، یه اتفاقی هم بیفته میگم حالا من چیکار کردم که این کار برام میکنی. من هر سال یه بار آخرین مناجات سید الشهدا صلوات الله علیه تو ده اول میخونم، حالا شاید اینجا هم توفیق شد دوباره خوندیم. یه جوری لحظات آخر سید الشهدا با خدا حرف میزنه، عین کسی که در یه کاخ نشسته، همه عالم خدم و حشمشن، در ناز و نعمت، اونطوری داره تشکر میکنه. چون اگر کسی فهم داشته باشه میدونه که اون کسی که حبیب خداست، وسط آتش باشه یا وسط باغ باشه، او در آغوش حقیقت حضرت حقه، ذلیل نمیشه، بیچاره نمیشه، دور از رحمت نمیشه. او هر جا بره رحمت اونجا هست. او میبینه که این ابتلا برای اینه که دست یه ده گرفته بشه. یه مادر زحمت میکشه که یه غذا درست کنه و بچه‌هاش بخورن کیف کنن، گاهی میبینی یه غذای سختی مادره درست میکنه، برای چی اینقدر زحمت میکشی؟ برای اینکه 5 دقیقه این بچه‌ها کیف کنن. اون کسی که بابای عالم وجوده میگه 4 تا تیر بیشترم میخورم که دست 4 نفر رو بگیرم، اینا در مسیر لطف الهی میبینه. امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون عبادت عظیمش، محراب نماز شب داشت در کوفه، محراب نماز واجب داشت، خونش مصلا داشت، زمانی که حاکم نبود 1000 رکعت نماز شبانه روز میخون، حاکم بود خب وقتش کمتر شد. این آقا وقتی بیت المال به دستش میرسید، میگن اگر شب میرسید اون چیزایی که امکان تقسیم بود نمیذاشت صبح بشه، نیروها رو خبر میکرد شبونه تقسیم کنه، اگر روز بود نمیذاشت شب بشه. یکی این که فوری این کار رو میکرد، یکی فوری. 2 خودش بالا سر کار بود، 3 اگر چیزی بود خوراکی بود که میخواست مثلا به مردم تقسیم کنه، گاهی مثلا الان هست فرض کنید کالا برگ اقتصادی میدن، مثلا یادم زمان جنگ مثلا کوپن پنیر و چی بود، حتی یادم کوپن کتاب آشپزی روزا منتظمی هم بود تو دفتر بسیج، من یادم یه کاغذ نبود چی بود، کتاب آشپزی روزا منتظمی هم خلاصه دفترچه بسیجی بود، کالا برگ میدادن. اصل مثلا از یه منطقه ای رسید، مثلا فرض کنید که یه اهل ذمه این خراجش اصل داده بود، اینو تقسیم میکرد، یتیمای محله رو دعوت میکرد، خودش یکی یکی دهنه اینا میداشت،
فوری خودش بالا سر کار بود، به اون کسانی که کمتر کس و کاری داشتن یا کمتر مورد توجه بودن مستقیم خودش عنایت میکرد، بعد جارو میزد. ها یعنی چی؟ بعد اون توش نماز میخون تو بیت المال، آقا برو تو مسجد نماز بخون. آقا الان شما از فقها سوال کنین افضل امکنه مکانها برای نماز کجاست؟ مسجد. ببینید یه نفر فتوا میده در خزانه بانک مرکزی وایسید نماز بخونید، برو تو مسجد نماز بخون. این حکومت، حکومت کثافاته، محل بیت المالش چون اموال مردم رو رسونده، جلوی فقر رو گرفته، جارو میزد که معلوم باشه هیچی نمونده. چون اینجا عبادت خدا شده، حق خلق الله پرداخت شده، این مکان شرافت پیدا کرده، این مکان توش خدا عبادت شده، عدالت رعایت شده، توش نماز میخوند امیرالمومنین دورکت، جارو میزد و میشد نماز میخوند. خب این یه تصویر از حکومت. ما که از امام زمان ارواحنا فدا چیزی به یاد نداریم، چون از ابتدا ما محروم بودیم از دیدارش. اگه میخواییم امام زمان رو بشناسیم، امام صادق علیه السلام فرمود که یسیر و به سیرت امیر المؤمنین. ببینید امیر المؤمنین چجوریه؟ اون این شکل، این شکلی. این تصویر نبود که به عثمان میگفتن بابا این همه بیت المال، چجوری این همه بیت المال به بعضی افراد میدی؟ گفت ببینید به گند کشیدن مفاهیم دینی نمیدید، صله رحم دیگه. خدا ندیدی صله، اینقدر پیغمبر به صله رحم اینا رو هم نمیدونین شما؟ کدوم اسلام، کدوم مسجد شما نماز میخونین؟ آخونده منبریتون کی بود صله رحم نفهمیدی؟ قطع رحم حرامه. خب این خاله خارزاده من توقع داره. یه وقتی عبدالله ابن زبیر به بابا بزرگش که خلیفه اوله، گفت بابا جون ما تو مکه که بودیم میگن یه کوهی داشتیم، بچه‌م کوه میخوام، چی میگی شما؟ شما میگی من الان قطع رحم کنم؟ قطع رحم کنم؟ دین ندارید شما. الان بیند از فقها بپرسید، میگه آقا مثلا عروسی فامیلمون یه جوریه که ناجوره، ما چیکار کنیم؟ بپرسید، میگن حق قطع رحم نداری. یه جوری برو کادو بده، یه زمانیش که موقع قضا چیه، مگه اینکه حالا خدا نکنه نستجیر بالله مثلا سر اون سفره نستجیر بالله نجاست باشه، قطع رحم نکن، گناه نکن. ولی خب گناه نکن که میگه قطع رحم نکن، خب این سر جاش درسته، ولی میبینی اینجا قید میزنه، میگه قطع رحم کنم. یعنی حالا این دومادم اومده دختر منه گرفته، خوشبختش کرده، مروان منه، خب منم خمس غنم آفریقا رو دلم میخواد به این بدم، فدک رو دوست دارم به این بدم. خب شما انصافا نگاه کنید، جامعه که میگه یه روزی فاطمه زهرا سلام الله علیها قهر کرد با حکومت، گفتن فدک رو نمیتونیم به تو بدیم، مال حکومت، بعد عثمان دادین رو به مروان. خب شما چجوری میخوای تحلیل کنی و بگی هر دوش درسته؟ مشکلی نه دیگه، وقتی نقد میکنی مشکلی پیدا نمیشه، وقتی میخوای این درسته، شرعیه، خلیفه است و برترین اصحاب پیغمبر نفر سوم، تنه به تنه انبیا میزن، چیکار باید بکنی؟ شما دیگه حکومت و بیت المال نجاست هست دیگه، ولی خدا چیکار کنیم دیگه؟ تو خونه سرویس بهداشتی هم لازمه، مجبور اینجوری توجیه کنی، این دیگه لازمه دیگه. کوه میخواد نوم، یه زمین بهش داد که دوتا پل ساخت توش بعدن عبدالله ابن زبیر، بین هر دو کوه یه پل، دوتا پل، یعنی چهار تا کوه حداقل توش بوده. این خارهای مختلف که هست، چیچی خار و چیچی خار، این ایشون هم چهار پنج تا کوه خارونده خلاصه. یا نمونه دیگه شما بگم، ببین بازی با معارف، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، عبدالله پسر عمراسو که میدیدن جواب سلامش هم نمیدادن، نه سلام نمیکردن. اهل بیت خیلی غیور بودن نسبت به بی ادبان و امیرالمومنین. اهل بیت کسانی که مقابل امیرالمومنین شمشیر کشیده بودن رو آدم حساب نمی‌کرد. لعن الله من سل سیفه علیک و من سل سیفک علیه، هر کی به تو شمشیر کشید یا هر کی تو به او شمشیر کشیدی خدا لعنتش کنه. امام هادی می‌فرمود امام حسن امام حسین جواب اینو نمیدادن. عبدالله پسر امراض بود، عنصر فرهنگی بنی امیه است. ابن کثیر میگه این روایات خزعبل اسرائیلیات که دروغ خلاصه دغلی کاری های یهودی هاست، کی وارده آثار ما کرده؟ میگه کیش؟ این آقام عبدالله ابن امراض، عنصر فرهنگی بود. ابن کثیر در تفسیرش 4 جای خزعبل باطلی رو میگه این کار آقام حضرت عبدالله ابن امراض، این وارد کرده از آثار یهودی ها ورده تو دین. این اینو اونو میگه آقا زایه است. بالاخره آقا هرچه بخوان امام حسن و امام حسین رو نبینن، شما هرچه بخوای خاک به سمت خورشید بپاشی، هرچی بخوای وسط روز را بری خورشید رو بیخیال بشی، خورشید رو بقیه اثر میذاره. خورشید در دیده شدن چراغای دیگه تأثیر میذاره، بقیه در کنارش بیفروغن، در مهاقن. هرچی بخوای ندید بگیری عظمتشو میخوای چیکار کنی؟ بین اون رو میزد میگفت یه جلسه بذارید که ما را آشتی بدید. گفتن آقا چرا جواب سلام، این جواب سلامشو بده. فهمیدیم به روی پدر من شمشیر کشیده. این برای اینکه توجیه کنه گفت بابا پیغمبر به من فرمود همیشه پیرو بابات باش. این چه جوری مفاهیم دینی رو به گند کشیدن؟ گفت بابا پیغمبر فرمود احترام پدر مادر تو حفظ کن. بابا من چیکار کنم؟ بابا منو برد سفین. اتفاقا بابام یه خاطره بدی هم تو سفین داشت دیگه، من بعد احترامش رو حفظ میکردم. و انجا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. بله احترام پدر مادرت رو حفظ کن، ولی نه اونجایی که شما میخواد مشرک کنه، نه اونجایی که میخواد شما رو کافر کنه، نه اونجایی که میخواد شما رو ظالم کنه. اینجا اتفاقا احترام به پدر مادرت اینه که اجازه ندی پروندهشون سنگین تر بشه. چیکار کنم دیگه؟ پیغمبر فرموده اطاعت از پدر و مادر. ببین صله رحم، همه اینا عباره صله رحم، حاکمیت مسلمانان، بغی، مقابله با حاکم مسلمان، اینا همش عناوین اصیل درستیه. اطاعت از پدر و مادر درسته، خدا ما رو از این که نعوذ بالله رضایت پدر و مادرمون نتونیم کسب کنیم خلاصه موفق نکنه. انشالله همیشه موفق به اطاعت، جلب رضایت حداقل باشه. مفاهیم اصیله. این کجا؟ بابات اگر بگه قرآن رو بنداز نعوذ بالله تو نجاسات، این کارو میکنی؟ میگه نه. میگه خب فلان شده، تو بدتر کردی، تیر به سمت امیرالمومنین که حقیقت قرآن انداختی، تیر انداختی. به قرآن کسی تیر بزنه دستش شکسته باد، قرآن که خراب نمیشه، ولی تو تیر به سمت کسی میزنی که ممکنه جونش آسیب بخوره و او حقیقت قرآن. وقتی توی جامعه ای خلافت اصیل میشه، نه رفتار حاکم ها، برا چی دنبال حکومتی؟ حالا فردا اینو عرض میکنه که در نظر سید الشهدا صلوات الله علیه چرا حکومت مطلوبه، حکومت عادلانه چرا مطلوبه، اصلا دنبال چی هست؟ ادامه این بحث. اما به جای این که یعنی حکومت هرچه مهمه یک کارکردی داره، اگر اون کارکرد رو بخواد برعکس ایفا کنه، مثلا میگن آقا انتظام امور به هم میخوره، حالا یه نفر حاکم شد که بیشتر از قبل هرج و مرج شد. این به چه دردی میخورد؟
حکومت اصالت مفهومی که نداره، قدرت اصالت مفهومی که نداره. ما اراده معطوف به قدرتی نیستیم. حکومت وقتی به اون اهدافش بخواد قدمی ورداره، یه قدم، اون وقت اهمیت پیدا میکنه. اینو چقدر شنیدید شما؟ بحث اینجا نگه دارم. چقدر شنیدید؟ ابن عباس اومد به امیرالمومنین عرض کرد که آقا مردم رو جمع کردم یه سخنرانی کن، برات مشتری آوردم، بگو میزنیم زمین هوا میره. حضرتم مشغول بود داشت کفش خودش رو وصله میزن. حاکم مسلمین که میلیون میلیارد سکه دستش میومد و میرفت، عدد رقم ها رو ببین، چون کل جهان اسلام دستش، خیلی سرزمین بزرگی دستش بود. خودش هم 40,000 مثقال طلا درآمد سالانه خودش بود، خیلی ثروت داشت اگر میخواست خودش برای خودش خرج کنه. داشت کفش پاره رو که دیگه روش نمیشد. خیلی آقا عجیبه. خوارزمی خطیب حنفیه، شاعر بزرگی هم هست، جامع مسانید ابی حنیفه نوشته، مناقب ابی حنیفه نوشته، حنفیه اصیلیه. یه مناقب امیرالمومنین هم داره، خوندنیه. میگه راغ عمد رعتهو، مدرعش را راغ مدرعته، این کفششو خودش دیگه اینقدر برده بود داده بود به این پینه دوزه. شما نگاه کنید اصلا این تصور برای ما نداره. حالا این نمیخوام بگم امروز در دنیا یعنی اصیل اینه این کارو بکنیم، اون نمیخوام بگم، شاید روزگار با روزگار فرق داره. اونی که مهمه زهده. اما شما حساب کنید در یه جای از دنیا رئیس اون مملکت، رئیس یکی از قوای اون مملکت، فرمانده مثلا ارتش اون مملکت، ببینن یک کفش رو به یه دونه از این کفاشی های دورگرد همه جاش پاره است. اصلا ما تصور نداریم از این. حالا نمیخوام بگم این ارزش ها، ولی زهد او عجیب بود. این امیر المومنین میگه راق عمد رعت او، اینقدر اینو داد دست این پینه دوزه. و دنیا به اسرها قائمتون بین یدی، میگه همه دنیا هم تو دستش بود، هم از باب امامت که ان الارض کل آل الامام، هم از اینکه حاکم شده بود. اینقدر این کارو کرد. حالا این جمله خود حضرت هست، این فقیه حنفی هم میگه راق عمد رعته و دنیا به اسرها قائمتون بین یدی حتی از تحیا، دیگه بار آخر روش نشد ببره بهش بده من راقه ها. خودش نشسته بود بر میرفت با این کفش. کسی صاحب این حکومت میگه کثافات دنیا نگاه ما رو نابود کردن که یزید مشروع بشه، بعد دیگه میگه دنیا همش کثیفه. عجب. ابن عباس اومد گفت آقا اینو منتظرن، دید حضرت داره به این کفش ور میره، آقا این چه کاری آخه. تریپ روشن فکری. مثلا شما الان تواناییاتون چقدره؟ من خیلی دوران نوجوانی قصه میخوردم برای اینکه علامه طباطبایی 12 سال رفته بیل زده، چقدر حوزه ضرر کرده، ولی علامه طباطبایی ضرر نکرده. علامه طباطبایی برای اینکه علامه طباطبایی بشه لازم بوده 12 سالی بیل بزنه، 12 سال خلوت داشته باشه، 12 سال ندید بگیرنش، 12 سال در غربت باشه، روحش بزرگ میشه. عوضش تو سالهای بعد که میاد دور غلطان تربیت میکنه. شاید اگر مستقیم اومده بود اینقدر نمیتونه از آدم تربیت کنه. خیلی عمر علامه طباطبایی با برکت آقا رحمت الله علیه، اینقدری که یه جای آقا میفرماد علامه طباطبایی و پدر من خیلی انقلابی به اون معنا که کنشگر انقلاب باشن نبودن. خب یکی تو این سطح پس نه، ولی بارها نگاه کنین حتی این سخنرانی اخیرشون با برید آقا مبانی علامه رو مطالعه کنین به عنوان تئوریسین انقلابه، یعنی کنشگر به اون معنا که مثل شاگردانش که خیلی خدمت شهید بهشتی و اینا نبود، مشغول کار خودش بود، هر کی وظیفه‌ای داره.
علارغم این جمله ای که ایشون میفرماد که ایشون خیلی انقلابی دو آتیشه، معنی این که هر روز پشو بیاد تو خیابون مثلا تظاهرات شرکت کنه، نبود. یه جایی میفرماد بابا من همینطوری بود. اما برید مبانیشو بخونید، خیلی مرد بابرکتیه. حالا معصوم 14 تان اون خیلی بابرکت، اون 12 سال باغبونی علامه طباطبایی میسازه. معصوم برای همین آقا از سختی و ابتلا فرار نمیکنه. مثلا مسیر رشد با ابتلا همراهه، بی ابتلا نمیشه. چون یه پیغمبر ببین از اولش تا آخرش همش در خوشی و آرامش و بی درد سر بوده، نمیشه، نمیشه. یه بدنساز بدون نعره زدن زیر وزنه و یه به جایی میرسه. همه همینن، همه جا همینطور. بابا این چی آخه، مثلا شما با این عظمت این کفشو، بابا از کفش قنبر کفشت بدتره. فرمود این چه غمی ارزه؟ میخواست یه کاری کنه شاید در تاریخ بمونه. من خیلی دلم میسوزه اینجا از بی حیایی ابن عباس، گفت هیچی نمیارزه. من یقین دارم اگه ملائکه اونجا بودن دوست داشتن اون کفشو به صورتشون بکشن. ای کعبه ز فیض نقش پایت، بر اهل جهان مطاف و مسجود. ای سر بقای کون و امکان، عالم همه فانی و تو موجود. تشریف جهان آدمی را، برای اینکه ماها را آدم حساب کنن بگن هم جنس تو هستیم، در کون قدم زدی زهی جود. تا باز دهی به خاک ناچیز، خاصیت طبع کیمیا را. تو کیمیاگر عالمی. گفت این چه غمی؟ گفت هیچی. گفت حالا یه قیمتی بذار. گفت کسر و درهمن، مثلا 5,000 تومان. امروز که کفش مثلا 200-300-500 یه میلیون 2 میلیون چقدره؟ گفت 5,000 تومان. حضرت سمود این کفش از حکومت به شما برا من ارزشش بیشتره، یعنی اون ارزشش کمتره. میخواد خط فکری ایجاد کنه. چی حکومت مال ناپاکان و کثافتیاست؟ من سمود الا ان اقیم حقا، اگر من اومدم بعد از اون همه التماسم هم که کردن، من این که بتونم یه حق احقاق کنم. بله حق احقاق کنم، اون وقت ارزش داره. ارزشش به قدرتش نیست، ارزشش به احقاق حقشه. یا ادفع بهی باطلن، یا بتونم جلوی باطل رو بگیرم، اون وقت این به درد میخوره. ابزار خوبیه، ماشینیه که باهاش رفتم زیارت، ماشینی که باهاش دست مردم رو گرفتم، وسیله خوبیه. اما تو جایی که بخوان مشروعیت بدن به همه چیز، این شکلی میشه. ببخشید سر شما رو درد. خدای به اندازه وسع ما و بلکه با تغییر وسع ما بین ما و اهل بیت سنخیت برقرار بفرما. مردم ما رو که دهه هم آدم نگاه میکنه دهه رو به اتمامه، فرصت ما هم کمه. ما با یه امیدی وارد این دهه شدیم، خدایا مردم ما رو میبینن نسبت به دین پیغمبر و اخلاق امیرالمومنین بدبین نشن انشالله. ما بخوایم یا نخوایم با این لباسیایی که شما تنتون کردید، با این حضورتون، شما راوی حقیقت اون سید و شهدا هست. خدا همتون رو زینت اهل بیت قرار. ببخشید وقت رو گرفتم، ولی یه مقدمه‌ام داره. روزم روزه امروز چند جور روایت داره. یه روایتی میگه همون روز به دنیا اومد، یه روایت میگه خواست باهاش ودا کنه. میگه امام حسین علیه السید حیدر حلی اینجا اینجوری میگه، میگه امام حسین همیشه بر از همه سبقت میگرف، یه جا نتونست سبقت بگیره، خواست طفلو ببوسه، تیر سبقت گرف. اینم یه نقله، زیادم نقل شده. این یه نقلینه. این بچه 2-3 ساله بود، حالا اگر اینا متعدد نباشن،
به گونه اینکه یبکی من الاتش، از آتش زجه میزه. اومد تو بغل سید الشهدا نشست، حضرت اومد بغلش کنه، تیر خورد بچه. چند جونه؟ یه نقلمونیه که بنده بیشتر خودم برای خودم بخوام روزه بخونم اونو میخونم بیشتر. اون یه مقدمه داره، چون بعضی از بزرگان از این مشعن ما یه تردید در اون کردن، منم یه به فهم خودم یه پاسخی میدم که اون احتیاطی که اون عزیزان کردن نیست. ببین آقا، روزدن همیشه دون شأن نیست، بعضی جاها اتفاقا جوانمردیه. حالا توضیح میدم. یه وقتی آقا من میام در خونه شما رو میزنم، میگم آقا یه نصف پرس غذا نیمونده دیشب داری من بخورم؟ این دون شأنه، انسان گرسنه میمونه رو نمیزنه، دون شأنه خیلی هست. ولی اولا آب خواستن دون شأن نیست، آب خواستن علامت فقر نیست. یا آقای تو خیابون دو ساعت داره حرکت میکنه، مخصوصا تو اون زمانایی که آب معدنی فروشی نبود، یعنی فروش آب نبود به این راحتی. من قشنگ یادمه قد این عزیزمون بودم که اینجا نشسته فوتبال بازی میکردیم، یه پیرمردی اومد گفت بابا جان این شیر حیاتتون آب داره؟ ما نگفتیم این فقیره. پیرمردی بود مثلا یه ساعت را رفته تشنه شده، فروش آبم وجود نداشت. غذا نیست که، حالا غذا آدم گرسنه باشه دو ساعت بعد میخوره، تشنگی فرق میکنه. ذیل اون آیه‌ای هم که استطعما داره در قرآن، مفسران خیلی هاشون رفتن به این سمت که حضرت موسی و اون بزرگوار که ظاهرا اسمش خضره، اینا رفتن طعام نخواستن، غذا نخواستن، آب خواستن. این آقا مال جاییه که خود آدم بره رو بزنه برای خودش، اما حالا رو بزنه برای غیر خودش. شما نعوذ بالله میری تو خیابون، بری سمت خونتون، میبینی یه ماشین خدای نکرده زد به یه طفلی فرار کرد. شما این طفل رو بغل میکنی، میبینی وضعش وخیمه، هر ماشینی داره رد میشه التماس میکنی وایسا. خودت کاری نداری که، جوانمردی اتفاقا اینجا روزدنه برای اینکه اینو نجات بدی، روزدنه برای غیر که دونشن نیست. با شخصیت ترین انسان روی زمین صدیقه طاهره شبها میرفت در خانه انصار و مهاجر برای امیرالمومنین رو میزد. این که دونشن نیست، این اتفاقا جوانمردیه، این فتووته، این فتووته. دوبارم آقا در یه ماجرای نزدیک به هم سیدالشهدا رو زده، برای خودش نه. بسم الله الرحمن الرحیم، رفت وسط میدان. تا وقتی که سرباز داشت، از اهل بیت بودن، قمر بنی هاشم بود، این عبارت از ذهنش خارج نشد. کوتاه هم نیامد، هر چه اتفاق افتاد برافروخته تر، آماده تر، گل از گلش شکفته تر شد آقای ما. اما وقتی قمر بنی هاشم رو کنار علقمه گذاشت زمین، آمد دیگه هیچکی نمونده بود. ناموس پیغمبر بود و 30,000 حرامی. اینجا استنصار کرد، رفت وسط میدان، نظر یمینن و شمالن، چپ و راست میدان رو نگاه کردید، همه از دنیا رفتن، شهید شدن. اینجا فرمود هل من ذابن یذبن حرم رسول الله. ناموس پیغمبره دیگه، من نفر آخرم. حرامی ها وقتی دیدن که از صبح هر کاری کردن که سیدالشهدا صلوات الله علیه از اون فضای استقامتش بخواد کلامی به گلای باز کنه نکرده، اینجا هل هله کردن، گفتن بالاخره دغدغه‌شو به زبون آورد. بانوان حرم، اینا شیعیان سیدالشهدان، سروران شیعیان سیدالشهدان، دیدن آقا با تن زخمی لحظات آخرش نگران ایناست. آقا که صداش بلند شد اونا هل هل کردن، بانوان حرم ارتفعت اصوات النساء بالبکاء والابیل، صدای گریه خانوما بلند شد. آقا صدا رو گشنید، برگشت به سمت خیمه ها،
برگشت خانوما رو آرام کنه، دید یه آقازادهی رو دست به دست میکنن، نمیدونن چیکارش کنه، وضعش وخیمه، سر افتاده، چشمها رفته، لب و باز و بست میکنه ولی دیگه صدایی ازش در نمیاد، رنگ پریده. فرمود اول زینب جان ایتینی؟ چرا زینب جان؟ چون مادر مؤدبش اصلا از خیمه ها بیرون نیامد. اون مادرم خودش از سران شیعه سید الشهدا است. دست زینب کبرا بود، جلو نبود، جلو چشم حضرت نیومد مادرش که سید الشهدا رو شرمنده کنه. فرمود زینب جان ایتینی ولدی از صغیر لعود، بچه رو بده باهاش ودا کنه. طفلو که گرفت بغلش، آقا دید معلوم نیست تا میدان برسه این بچه بمونه. جوان مردیش از این که دید مادرش نیمده از خیمه بیرون، دید خواهرانش بیتابن، وضع بچه وخیمه، جوان مردیش اینجور اقتضا کرد بچه رو زیر بغل گرفت. اون چیزی رو که از صبح اینا دلشون میخواست در اوی سستی ببینن، اینجا به خاطر نجات یکی دیگه آقای ما برگشت رفت میدان. چند بار تو کربلا هست، من هیچ وقت خود این روزه‌ای که میگم چند بار رو تا حالا نتونستم تو هیچ مجلسی بخونم. چند بار هست تو کربلا داشت سخن میگفت، سخن ناقص شد. یه جاشو اشاره میکنم، اصلیارم نمیتونم بگم. عبدالله رو در آغوش گرفته بود، داشت آرامش میکرد از دست بازو، از درد بازو. اینجام داشت شروع کرد به صحبت کردن، یا قوم ان لم ترحمونی اون آقایی که مرکز نصرت عالم وجوده، شاید تو اینایی که باشه برگرده، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع. این دیگه انقدی نمیمونه. حرفش هنوز تمام نشده بود دید بچه دست و پا زد، دیگه با اونا سخن نگفت، خون پاشید به حضرت. برگشت نگاه کرد، دست گرفت زیر گلوی او، خون رو به آسمان پاشید. دو تا اتفاق بی نظیر اینجا افتاد. من یاد امیرالمومنین می افتم، بالا سر حضرت زهرا که نشسته بود، به قبر حضرت زهرا که نگاه کرد، به پیغمبر عرض کرد که رو کرد به قبر پیغمبر، عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری. یعنی اگر به خودم نگاه کنم بر صبر من این مصیبت غلبه میکنه. بعدش دو جمله بعدش فرمود که چون خدا داره میبینه در محضر خدا هستم برام آسونه. ندید گرفتم، با زبان شاکرانه بلند شد. اینجام سید الشهدا آسمون رو نگاه کرد، عرض کرد خدایا اگر نصر نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. بعد برای اینکه کسی اشتباه برداشت نکنه فرمود هون علی ذلک، خدایا آسون بود، فکر نکنی که من پشیمونم. اما جگر آتش گرفته بود، جای دیگری نداریم این عبارتو، شاید از امام صادقه. هاتفی به او از غیب ندا داد، چون دید آقا صورت از گلوی این طفل بر نمی داره،
خطاب اومد ده یا حسین، حسین جان دل بکن. فان له مرضعا فی الجنه، همین الان سیراب شد. یکی دیگه عرض کنم باقیشو اگه خواستن میگن. 300 سال پیش یه شاعری یه تصویر جانسوزی داره برای این صحنه. میگه ضرب تیر انقدر شدید بود که بچه دستش رفت بالا. میگه رفع الیدین الی ابیه مودعان، با بابا ودا کرد.